هم هم بتونه پاسخ مناسبی به این حالتهای حالا استرسی خودش بده. از اون پاسخی که به شکل حالا یا ستیز و گریز هست که پاسخ پایه‌ای بدن ما هست، بیاد به سمت پاسخ مقابله مناسب، حل مسئله کنه، بتونه استرس‌های خودش رو از طریق سری تکنیک‌ها، هیجانات منفی خودش رو کاهش بده. حالا این تکنیک‌ها میتونه تکنیک‌های ریلکسیشن باشه، میتونه این تکنیک‌ها تکنیک‌های تنفس‌های شکمی باشه که بهشون آموزش میدن، و حالا روش‌های مختلف، اینکه افکار خودش رو بتونه بشناسه، خطای شناختی خودش رو بشناسه. حالا بسته به سن کودک، خب تو نوجوانان خیلی راحت‌تر میشه این اتفاق بیفته، تو سنین پایین‌تر نیاز داره که در قالب حالا اون زبان کودکانه بشه این منتقل بشه.
بله.
و درمان دارویی، اینم خیلی مهمه. یکی از مشکلات همکارای من اینه که خیلی از والدین در برابر درمان دارویی مقاومت دارن، نگرانن که نکنه اعتیاد ایجاد شه، نگرانن که نکنه وابستگی ایجاد شه.
بله. نگرانن خیلی که... صحبت منفی در رابطه با درمان دارویی هست. الان اتفاقا گفتیم می‌خواستم ببینم که برای مثلا دختر من که 8 سالشم مناسب هستش درمان دارویی؟
بله، این خیلی نکته مهمی هست. درمان‌ها برای کودکان هم وجود داره، همینطور که شما کودک تو پیش متخصص اطفال میبری از سنین پایین آنتی بیوتیک و خیلی داروهای دیگه میگیره.
بله.
تو سیستم روانشناختی هم مطالعات متعدد و قوی انجام شده، داروها ارزیابی‌های بسیار دقیقی انجام میشه تا توی سبد داروی کودکان قرار بگیره، چون بخواه کودکان و سالمندان حساسیت بیشتری دارن. خوشبختانه ما داروهای بسیار خوبی برای درمان استراب در کودکان داریم، همینطور حالا در حوزه‌های دیگه مثل بیش‌فعالی، مثل افسردگی، مثل اختلالات وسواس. و این خیلی مهمه که ما این تابو مصرف دارو رو بشکنیم.
بله.
قرار نیست لزوما مصرف دارو خیلی طولانی باشه، در خیلی از اختلالات با مصرف کوتاه مدت و میان مدت دارو برطرف میشه اختلالات. خیلی وقتا درمان دارویی کمک میکنه تا درمان غیر دارویی به شکل بهتری برگزار بشن. خب خیلی از مراجعین ما مراجعه میکنن برای درمان غیر دارویی، اصلا ما میبینیم اینقدر استراب زیاده که کودک نمیتونه تو جلسه درمان تمرکز کنه.
بله.
خب اینجا یه گزینه خیلی خوب درمان غیر درمان دارویی هست که به درمان غیر دارویی اضافه بشه و کمک کنه کودک بتونه اون استرابش رو مدیریت کنه و مهارت‌های لازم برای کنترل استرسش رو یاد بگیره و در ادامه ما بتونیم داروها رو قطع کنیم. داروها اعتیادآور نیستند، خصوصا داروهایی که در حوزه کودک استفاده میشن، و اگر زیر نظر پزشک باشن عارضه‌ای هم نداره. اگر عارضه‌ای هم بروز کنه، عارضه‌ها معمولا با گذر زمان با تنظیم دوز برطرف میشه.
بله.
یا با انتخاب داروهای دیگه. این مهمه که ما بحث مصرف داروها رو خیلی پررنگ دربارش صحبت کنیم. داروها عمدتاً خط اول درمان هستن، خصوصا برای کودک که شما داروهای از دسته داروهای SSRI خصوصا فلوکستین، اینها میتونن کمک کنن استراب کودک شما کاهش پیدا کنه و این شرایط حالا بحرانی که ایجاد شدن اثر کمتری روی روان کودک شما داشته باشه.
بله. بعد این داروها یعنی به شکلی هستش که درمان میکنه، یا یعنی اینکه نه موقتا یه حسی، مثلا فرض مثال تا زمانی که دارو رو مصرف بکنه استرس نمیگیره، اگر دارو رو مصرفش رو قطع بکنه دوباره استرس ها شروع میشه، آیا به این شکله؟
ببینید، درمان‌های روانپزشکی هم مثل سایر درمان‌ها، مثلا من یه مثال واضح‌تر بزنم، مثل درمان فشار خون شو. مثلا شما وقتی به یکی داروی فشار خون میدی، فردی که اختلال مزمن داره، این فرد خب ممکنه فشارش تحت تاثیر دارو بهبود پیدا کنه، ولی یه استرس خیلی بزرگی بهش وارد شه، دوباره فشارش بره بالا.
بله.
یعنی لزوما داروها به این شکل نیستن که بتونن 100% جلوی همه عوامل مختلفی که ممکنه حال یه فرد رو بد کنن رو بگیرن، ولی کمک میکنن شدت اختلال کمتر بشه و دفعاتی هم که ممکنه اختلال ایجاد بشه پایین تر بیاد. در مورد سوال شما به صورت اختصاصی باید بگم بستگی به نوع اختلال داره. در مورد اختلال استراب جدایی، خب این اختلال به شکلی هست که معمولا بعد از یه دوره درمان حالا دارویی که شدت علائم تخفیف پیدا میکنه و خود مواجهه‌ای که فرد پیدا میکنه، یعنی دائما میره تو موقعیت‌های مختلف، تو مدرسه، موقعیت حالا جدایی که از والدین داره و بعد میبینه اون فکرای فاجعه پندار، اون نگرانی‌هایی که وجود داره، اینا اتفاق نمیفته، کم کم این علائم خودش برطرف میشه.
بله.
و تو خیلی از مراجعین معمولا با یه درمان چند ماهه کاملا این علائم برطرف میشه. اما در بعضی افراد ممکنه شکل مزمن پیدا کنه و نیاز داشته باشند که طولانی تر درمان بگیرن، ولی اینا خیلی موارد محدودی هستند. عمدتا با یه درمان چند ماهه این علامت ها برطرف میشن، خصوصا اگه همراهش درمانهای غیر دارویی مثل روان درمانی صورت بگیره.
ما چی کار میتونیم بکنیم برای کیانا؟
شما قدم مهم رو برداشتین، اون سیستم حمایتی خوبی که ایشون داشته اووردین شو پیش روان پزشک و این که بتونین درماناشو پیگیری کنین و اون که مهارت های فرزند پروری رو آموزش ببینین که بتونید تو ارتباط با فرزندتون هم رفتارهای آسیب رسون و کنترل گرایانه و پرخاش گرایانه و تنبیه های بد رو نداشته باشین، هم بتونین یه تعامل مناسب با فرزندتون داشته باشین. فکر می‌کنم این مهارت فرزند پروری یه قدم خیلی مهمی است که شما میتونین انجام بدین و بحث پیگیری درمان های دارویی و غیر دارویی. خیلی ممنونم از توضیحات شما. اگه موافق باشین از اتاق درمان فعلا خارج شیم، بعد برمیگردیم در مورد ادامه راهکارها و مسائل حوزه روانتنی در اطفال صحبت میکنم.
حتما بفرمایید.
عرض سلام و ادب مجدد به شنوندگان عزیز، خصوصا اون دست افرادی که به تازگی به برنامه ما اضافه شدن. ما امروز در اتاق درمان برنامه با من بگو در مورد کودک 8 ساله صحبت کردیم که با تابلو علائم جسمی مثل دردهای شکمی، تهوع، استفراغ، خصوصا در زمان مدرسه که بعدن حتی بعد از تعطیل شدن مدرسه هم یه علائم باقی مونده بود و خصوصا زمانی که پدرشون می‌خواست سر کار بره یا مادرشون می‌خواست از خانه خارج بشه، این علائم بروز پیدا می‌کرد و در زمان این جنگ تحمیلی هم متأسفانه علائم شدیدتر شده بودن. در مورد این کیس در اتاق درمان صحبت کردیم. ممکن خیلی از شما هم همچین تجربه‌ای داشته باشین که کودکانتون علائم جسمی بروز بدن. این خیلی مهمه که بحث اثر روان در حوزه جسم هم بدونیم. گاهن استراب های ما، افسردگی ما میتونن خودشو به صورت علائم جسمی نشون بدن، خصوصا که لازمه بدونیم که این علائم در کودکان خیلی شایع هست و در اختلالات مختلفی مثل اختلالات افسردگی، مثل اختلالات استرابی که حالا اختلالات استرابی دسته های مختلفش مثل ترس ها و فوبیا ها، مثل استراب های جدایی، مثل وسواس ها، مثل استراب های منتشر و سایر اختلالات میتونه علامت های جسمی بروز کنه. خیلی وقتا والدین وقتی پزشک معالج بهشون میگه این علائم ریشه جسمی ندارن، سردرگم میشن، نمیدونن چی باعث میشه که این حالت ها ایجاد بشه. این مهمه که بحث اثر روان هم توضیح داده بشه، خصوصا توسط همکار پزشک اطفال ما، تا اونا متوجه شن که استراب در کودکشون میتونه این علائم جسمی رو ایجاد کنه، خصوصا که سایر علائم هم همراه با این علائم جسمی وجود داره. ممکنه خواب کودک به هم بریزه، کابوس هایی ببینه، فکرهای منفی که به ذهن کودک میاد در مورد این که ممکنه اتفاق بدی برای خانواده‌اش رخ بده، ممکنه ترس هایی داشته باشه، ممکنه دیگه تو اتاق خودش یا سر تخت خودش نخوابه، دائما چسبندگی زیادی به پدر مادر پیدا کنه، بخواد کنار اونا باشه، از رفتارهای معمول خودش اجتناب کنه، بازی کردنش کمتر بشه، پارک رفتنش کمتر بشه، حوصله بازی کردن با همسن سالای خودش رو نداشته باشه، گوشه گیرتر شده باشه یا خیلی کچخلفتر بشه، قشقرق را بندازه، پرخاشگری داشته باشه. خیلی مهمه والدین این علائم بشناسن، چون موقعی که این علائم بروز میکنه، چون خیلی از والدین به این علائم آگاهی ندارن، ممکنه پاسخهای منفی بدن و متاسفانه با توجه به این که بحث فرزند پروری به صورت یک مهارت مهم زندگی تو بعضی از والدین آگاهی بهش وجود نداره، تو این اثنا ممکنه واکنش‌های پرخاشگرایانه شرطی شده ناگهانی از والدین اتفاق بیفته که مثلا فکر کنه حالا این بچه داره از مسئولیت‌های خودش فرار میکنه و تنبیهش بکنن یا بی‌اعتنایی کنن به علائمش و این زمینه‌ساز این بشه که اختلالات شدیدتر حالا روانشناختی بروز کنه یا عمل کرده این کودک یا کیفیت زندگی کودک پایین بیاد. این خیلی مهمه که ما این آگاهی رو ایجاد کنیم. به نظر من این اتاق درمان یه فرصت خیلی خوبی هست که حوزه های مختلف روانشناختی مطرح بشه و شما شنوندگان عزیز با آگاهی به اونها، همینطور که در مورد جسم خودتون آگاه هستین، همینطور که دردهای جسمیتون رو متوجه هستین، همینطور که علائم اختلالات مختلف جسمی و دستگاه مختلف جسمی خودتون رو میدونین، علائم حوزه روان مثل هیجانات منفی، مثل رفتارهای ناسازگارانه، مثل افکار منفی رو آگاهی بهش پیدا کنین و در صورت بروز همچین حالتهایی با مراجعه به روانپزشک و روانشناس در جهت بررسی و درمان این علائم گام بلندی بردار. خیلی از شما ممنونم آقای معظمی که به اتاق درمان ما اومدین و مسئله خودتون رو بیان کردین. خب اگه موافق باشین یه مروری کنیم بر فرزند، بله، مورد فرزند شما.
خواستم درخواست بکنم ازتون که یه جنبندی داشته باشیم که دقیقا از اینجا به بعد و چجوری باید رفتار بکنیم.
بله، خب بحث درمان هایی که وجود داره، خب یه قسمتش بحث آموزش شما هست که سعی کنید تو این موقعیت ها اول از همه بتونید به خوبی به فرزند خودتون گوش بدین، بدون اینکه قضاوتش کنین، بدون اینکه با لحن بد، با حالت تنبیه گرایانه بخواییم باش برخورد کنین، حرفاشو بشنوید، اون حالت هیجان منفی که داره رو تایید کنین، بگین که خیلی طبیعی هست که توی شرایط پر استرس افراد دچار استراب بشن، افراد دچار حالا اون هیجانات منفی مثل ترس بشن، مثل حالتهای غمگینی بشن. بعد وقتی این حالتشو تایید کردین و بهش آگاهی دادین که اسم این حالتش چیه، تو ادامه شما با یه سری تکنیک ها میتونی کمک کنی اون هیجان منفی، اون انرژی منفی که برای فرزندت ایجاد شده کمتر بشه. حالا همکارم تو اتاق درمان هم این کارا رو براشون انجام میده، ولی شما میتونی اونجا این کارا رو انجام بدی.
بله.
یه قسمتش مثل اون تمرینای ریلکسیشنه که مثل یه تمرینای ورزشی شما میتونی صبح ها قبل از اون که بچه تو به مدرسه ببری انجام بدی. عضلات تو به صورت منظم و متوالی منقبض و منبسط کنی. 5 ثانیه انقباض عضلات و 10 تا 15 ثانیه انبساط عضلات، به ترتیب از عضلات دست شروع میشه و تمام عضلات رو در بر میگیره. این تکنیک کمک میکنه که هم حواس بچه از اون افکار منفی پرت بشه، هم اون مواد شیمیایی که تو بدنش بالا رفته و باعث گرفتگی عضلاتش شده کمتر بشه و عضلات باز بشه و یه سری مواد شیمیایی ریلکسنت هم آزاد بشه و یک حالت سازیشن ایجاد میکنه که اون علائم جسمی کمتر بشه.
بله.
یا خیلی مهمه بحث تنفس آدم ها. تو موقع استراب تنفس های ما خیلی سریع و تند میشه و هرچی ما بتونیم تنفس های آروم و عمیقی داشته باشیم به کمتر شدن اون استرابمون کمک میکنه. اون تکنیک های تنفس شکمی کمک میکنه بهشون. بعد خب کارهایی که باهاش حواسش پرچه، مثلا حالا بتونین باهاش یه بازی مختصری داشته باشی تو طول روز، بتونین تو محیطایی ببرینش که انرژی روانیشو بالا ببره، مثل حالا اون محیطای پارک و اینا. حالا خیلی وقتا تو جنگ شاید ممکن نباشه شما پارک ببریدش، شاید تو خونه اگه بتونی یه محیط مناسبی ایجاد کنی که بازی کنی، خصوصا در مورد مسائل جنگ تو بازی خیلی بهتر میتونی به بچه‌تون آموزش بدین.
بله.
این که مثلا حالا وسایلی که خطرناکن و بتونین فیکسشون کنید یا از رو دیوار بردارین، همه اینا در قالب یه بازی میتونین به فرزندتون منتقل کنید و کمکش کنید که اونم بتونه بهتر با این استرس جنگ روبرو بشه. در کنار این که باید بتونین مسائلی هم که مطرح هست باهاش بگین. خیلی مهم اول از زبون خود کودک بشنوین، ببینین اون چی میگه، یعنی اصلا درکش از جنگ چیه، درکش از این استرسی که داره چیه. خیلی وقتا بچه ها ممکنه یک افکار نگران کننده ای داشته باشن که به زبونم نگارن، ولی اونا داره خیلی نگرانشون میکنه.
وقتی
شما از خود کودک بپرسی که خب نظر در مورد مسئله چیه، خودت چی فکر میکنی، این شروع خیلی خوبیه که متوجهش این که اصلا مشکل از دید اون چیه و شما به اندازه همون مشکلی که تو ذهن اون هست کمکش کنی، به جایی که خیلی بخوای مثلا حاشیه پردازی کنی یا به مسائل مختلفی که علامت مطرح نیست بپردازی.
بله.
خب حالا این سبک، خب مقابله شما با فرزندتون خیلی مهمه، اینکه ما تو سبت فرزندپروری آموزش میدیم که شما میتونی بعضی رفتارهاشو با قرار دادن تشویق‌های حالا مثل اون سیستم قدیم تو دوران مدرسه مهرای صد آفرین هزار آفرین میذاشتن بچه‌ها برای اینکه این مهرا رو به دست بیارن تلاش بیشتری میکردن. حالا شما میتونی سیستم ستاره‌ای داشته باشی، چند تا رفتار مهمو که میخوای تغییر بدی که یک مرحله‌ای و تک دستوری باشن و مشخص کنی، بعد برای اونا ستاره بذاری. اگر فرزند شما اون کارا رو انجام داد بهش ستاره بدی، اگر اون کارا رو انجام نداد ستاره هاشو کم کنی، بدون اینکه بخوای باهاش توبیخ کنی، بدون اینکه بخوای باهاش بد صحبت کنی. خیلی مهمه که شما موقعی با فرزند صحبت میکنی تقریبا هم قد اون قرار بگیری، تو چشمش نگاه کنی، با یک کلام محبت آمیزی اون کاری که میخوای و بهش بگی، ازش بخوای که دقیقا جمله شما تکرار کنه ببینه متوجه شده یا نه. خیلی وقتا خصوصا بچه هایی که بیش فعال هستن یا بچه هایی که مضطرب هستن اصلا متوجه هم نمیشن و شما فکر میکنین داره مثلا نافرمانی میکنه در حالی که اصلا متوجه نیست. این خیلی مهمه که شما بتونید پیام تو به شکل درستی به بچه تو منتقل کنی و از سیستم محرومیت، حالا یا اون کم کردن ستاره ها یا اینکه شما بسته به سنش اگه نوجوان هست بتونی مثلا اون سیستم پاداش و محرومیت مختص خود اون فرد رو ایجاد کنی تا بتونی بعضی از رفتارهایی که به نظر شما درست نیست کم بشه، اون رفتارهایی هم که درست هست بیشتر بشه. و خب قدم خیلی مهم مشاوره و درمانهای دارویی هست که حالا ما برای فرزند عزیز شما درمان دارویی خیلی خوبی میسریم. از شما خواهش میکنم این درمان دارویی رو پیگیری کنید و مراجعات منظمشون به همکارای روانشناس ما برای درمان غیر دارویی. اینها همه با هم کمک میکنه که فرزند شما شرایط بهتری و مناسبتری پیدا کنند و بعد بدونید که این علائم گذرا هست، با درمانهای دارویی و غیر دارویی کنترل خواهد شد و خود شما هم با اون آموزشایی که میبینی کمک میکنی که فرزند شما استرس کمتری پیدا کنه یا اگه حالت استرسی داشت با اون صحبتایی که با شما میکنه بتونه با صحبت کردن در موردش استرس خودش رو کاهش بده و اگه لازمه شما درمانای بیشتری رم برای ایشون با مراجعه به روانشناس و روانپزشک به کار بگیرید.
درسته. خیلی اولا که خوشحال کننده است که خب این مشکل قابل حله، یعنی یه چیزی نیستش که اول صحبتمون شما گفتین که چیزی نیستش که خیلی هم نادر باشه، خیلی ها این مشکل الان دارن، خیلی از بچه ها دارن. خب این خودش خوشحال کننده است و راه حلش هم موجوده. ما هم سعی میکنیم که حتما مراحلی که شما دستور بدین رو طی بکنیم که حالا ایشالله به بهبودی برسه دیگه. خیلی ممنونم ازتون.
درود بر شما. متشکرم. از شما بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشین. ممنون، لطف کردید.
خیلی ممنونم از آقای معظمی مراجع کننده فرضی که اتاق درمان ما تشریف آوردن و همه شما شنوندگان عزیز، بی‌نهایت سپاسگزارم که وقتتون رو به برنامه ما اختصاص دادین. امیدوارم با شنیدن این اتاق درمان اطلاعات شما در حوزه روان افزایش پیدا کنه. لطفاً ما رو در برنامه‌های بعدی هم همراهی کنید. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدارت.
گذر کردن از شکست ها ساده نیست. وقتی زندگی روی نازیباش رو بهت نشون میده و حس میکنی شکست خوردی یا غم مهمون خونه دلت شده، اون وقتی که اول انکار میکنی، بعد عصبانی میشی، بعد ساکت میشی و بعدتر سعی میکنی شکست و اتفاق بد رو بپذیری تا بتونی ازش رد بشی. اونجاست که حس میکنی داری پوست میندازی و پوست قدیمی ترک خورده و پاره پاره شدت رو داری به مرور دور می‌ریزی. اونجاست که متوجه میشی انگار پوست انداختن زمان مشخصی داره. یه روز به خودت میای، می‌بینی که بالاخره از آستانه دردناک عبور کردی و سموم اون حال نامساعد از جونت بیرون رفته. هیچ کدوممون هیچ وقت نمیدونیم که تجربه دردناک بعدی کی از راه میرسه، اما نگران آینده نیستیم. میدونیم که باید زندگی کنیم و از دردها رد بشیم. این اولین درس در مسیر زندگی و تجربه کردن اونه. با فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
10:50 است اینجا رادیو سلامت و همچنان با افتخار با بهار وطن با شما عزیزانیم.
سعی بشود که اتصال و انسجام ملی رو حفظ کنیم، همه مون سعی کنیم. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه. یک ملت بیان خیابانا یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد رو تکرار کنن، این خیلی با ارزشه. و نشون بدن عملا که در صحنه حضور دارن و می توانند هویت خودشون رو، شخصیت خودشون رو به رخ دشمنان خودشون بکشن.
ما همه ملت ایران پا به پای رهبر عزیزمون از اول روز جنگ تو خیابونها اومدیم، مشت محکمی به دهان ترامپ و نتانیاهو می زنیم.
من هوش مصنوعی نیستم، ما
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن، بیا وطن، به نام پاک و خاک تو قسم. بیا وطن،
بهار وطن.
بهار وطن.
بله، بهار وطن. و ضمن خوش آمد به شمایی که شاید همین الان همراه و شنونده ما شدین، ادامه میدیم برنامه رو و من یک بار دیگه موضوع امروز رو خدمتون اعلام بکنم. دوستان عزیز، با توجه به نکته کلا وزیر محترم علوم هم اعلام کردن کتاب امروز 30 دانشگاه متاسفانه از دانشگاهی کشورمون مورد حمله مستقیم دشمن قرار گرفت. ما این سوال رو از شما پرسیدیم، پیام شما به دانشجویان دانشگاهی که این روزها مورد تهاجم دشمن قرار گرفتن چیه؟ حیفه این پیام‌های زیبا رو دریغ نکنید، از هر رایی که براتون امکان پذیر هست پیام‌های خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. هم میتونید به 30102 پیام بدین، هم میتونید پیام صوتی ارسال کنید. چطوری؟ کافیه که در پیام رسان بله برید در کانال رادیو سلامت، اونجا پیام‌های صوتی خودتون رو برای ما بفرستین. با افتخار تا ساعت 12 کنارتون. با حمله به دانشگاه‌ها آموزش تعطیل نمیشه و ما پای کار وطنیم. اینو تدریس یکی از اساتید دانشگاه شریف در دفتر کارشون در دانشگاه نشون میده، دفتر کاری که بعد از حمله دشمن تخریب شده بود. با حمله به دانشگاه‌ها مسیر پیشرفت ما ایرانی‌ها سد نمیشه. مگه این همه سال تحریم جلوی بومی سازی علم و فناوری در ایران رو گرفت؟ معلومه که نگرفت. پل‌های عظیم، دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و موشک‌های رادارگریزمون همه اینا رو نشون میده. دوستان، با حمله به دانشگاه‌ها فقط یه چیز مشخص میشه، اینکه دشمن ما با هر چیزی که باعث استقلال و پیشرفت ایرانیا بشه مخالفه و دشمن البته کور خونده. ما بیشتر تلاش میکنیم و ایرانمون رو آبادتر میسازیم. بله، امروز داریم در مورد حملات دشمن زبون به دانشگاه‌های ایران عزیزمون صحبت میکنیم و از شما هم پرسیدیم پیام شما عزیزان به دانشجویان دانشگاهی که این روزها مورد تهاجم دشمن قرار گرفتن چیه؟ شما لطف کردید، محبت کردید، دمتونم گرم، پاسخ دادین، کلی پیام داریم. بریم مرور کنیم ببینیم که پیام شما عزیزان چیه. نوشتن که سلام آقای خواجه‌وند. علیک سلام، من و دخترم مرسانا همراهتون هستیم. به دانشجو میگیم که قصه دانشگاه خرابتون رو نخورید، دوباره با همت دانشگاهتون رو میسازیم، آباد میشه. با صبر و حوصله علم رو هیچ وقت ترک نکنید. ملیه حسین خانی از عراق. دیگر دوستی برامون نوشتن سلام به دانشجوها، میگم نگران نباشید، بهترشو میسازیم، مهم شما دانشجوهای عزیز هستین. بهار خانوم از مشهد مقدس. عزیزی نوشتن که میخواستم به دانشجوهایی که دانشگاهشون خراب شده بگم خیلی سخته که جایی که درس میخوندیم و میخواستیم برای کشورمون کاری انجام بدین آسیب دیده، ولی ما ایرانی هستیم و میتونیم دوباره دانشگاه رو درست کنیم، چون ایرانی عقب نمیکشه، چون خدا و امام زمان رو داره. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم بهترین دانشگاه جهان رو بسازید. اینو محمد حسین و محسن عزیز با هم دیگه ارسال کردن. خیلی پیام صوتی داریم، دمتون گرم، بریم صدای گرم شما عزیزان رو هم بشنویم.
دلم میخواد به دانشجوهای عزیز کشورمون بگم شما با تحصیل علم و دانش و تلاش مستمر دانشگاهاتون رو خیلی زیباتر از قبل خواهید ساخت. مطمئن باشین که خاطر این پشتکار و تلاش شما در اذهان همه ما و خود شما باقی خواهد ماند. تهرانی هستم از تهران.
بسیار عالی، پیام بعدی رو هم بشنویم.
سلام، سید محمد جواد حسینی هستم. به دانشجوی عزیزی که کیف و کتاب زیر آوار مانده میگویم دشمن فکر میکند و تخت سنگ میشود تاریخ را عوض کرد، اما نمیداند چه موقع که بر دانایی از هر آجری یک پله برای صعود ساخته ای. این روزها را به یادگار بنویس که روزی در کلاس های درس تعریف خواهی کرد چگونه با وجود همه خرابی ها محکمتر از قبل ایستادی. دانشگاه ویران میشود اما اراده یک ملت هرگز.
زنده باشین. باز پیام داریم، بشنویم صدای شما رو.
من از فرزندان دانشگاه تهران هستم، بسیار به اونجا تعصب دارم و واقعا انگار اونجا خونه ما هست و همونقدر که در خونه خودمون آرامش داریم اونجا هم همونقدر آرامش داریم و همونقدر که قلبمون میتپه برای وطن، برای خونه خودمون، واقعا برای دانشگاه تهران هم همونطور من قلبم میتپه و برای همه دانشگاه ها.
زنده باشین، خیلی ممنونم، دوباره پخش میکنم، نگران نباشید. خب باز بشنویم پیام های صوتی شما عزیزان رو. فقط من بازی خواهشی بکنم توی یک محیط آرام و یه مقدار با صدای بلندتر اگر پیام بدین واقعا ممنون میشم. بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون